هست و تا پایان برنامه امروز 4 دقیقه فرصت داریم. من اون نکته ای رو که آقای دکتر بیات قرار شد توضیح بدن یا حداقل شما توضیح بدین در رابطه با رتبه بندی فرهنگیان و همسان سازی حقوقشون رو که گفتین توی سند تحول اومده رو توضیح بدین که چگونه است و چه حدی از اجرا رفته.
بله، در خصوص رتبه بندی ببین توی راهکار توی هدف عملیاتی شماره 10 سند در واقع، حالا با این صراحت نه، این شکلی آورده که استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک ارزیابی و ارتقای مرتبه یا همون رتبه بندی معلم‌ها. خب حالا این توی سند بوده، ببین توی اجرا چه اتفاقی براش افتاده. این توی زیر نظام منابع انسانی اومده، بعد قانون برنامه ششم اون چیزی که دیگه خیلی داره عملیاتی میشه رفته تو قانون برنامه ششم، تو ماده 63 قانون برنامه ششم اونجا قانون گذار بر اساس همین در واقع راهکار سند تحول اونجا به صراحت هم داره همینه میگه، میگه در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین دولت رو مکلف کرده که لایحه بیاره. خب این که به تاثیر رسید سال 96 این اتفاق افتاد. البته یک فازی از رتبه بندی سال 94 برای آموزش پش اجرا شد، حالا به اسم رتبه بندی. سال 96 قانونگذار قانون آورد گفت که دولت برو لایحه بیار. از سال 96 تا الان که 99 هنوز دولت لایحه نیاورد، یعنی قرار بوده که تا پایان سال دوم برنامه لایحه رو دولت بیاره، چون این بار مالی داره دولت نمیتونه خودش تر بده، بار مالی داره باید اون لایحه بیاره دولت، مجلس نمیتونه تر بده. الان 4 سال ازش گذشته و هنوز دولت لایحه نیاورده. سال 98 هم یک بار یه چیزی به اسم رتبه بندی اجرا شد، ولی باز هم مورد قبول نمایندگان واقع نشد، راضی نشدن ببینن که این رتبه بندیه، در واقع نقدایی بهش دادن. الان وزارت آموزش پرورش بر اساس آخرین خبرهایی که اعلام کردن لایحه رتبه بندی رو فرستادن رفته هیئت دولت و قراره که تا یکی دو هفته آینده لایحه رتبه بندی به تصویب هیئت دولت برسه و از اونجا ارائهش بدن به مجلس.
عملا دیگه به این دولت بعید
بده. البته یه اتفاقی من خدمتتون عرض کنم، توی لایحه بودجه که داره در الان توی سند داره بررسی میشه، توی تبصره 2 بند واو تبصره 2ش دولت برای یه سری مصارف مثلا 14 15 گانه 150,000 میلیارد تومان در نظر گرفته که از جمله یکی از اون 14 15 تا مصرف یکیش رتبه بندی معلمانه، ولی عدد رتبه بندی مشخص نیست که چقدر میخواد بهش اختصاص بده.
چجوری پس در نظر گرفته وقتی عدد نداده؟
ببین 15 تا مصرف مشخص کرده،
عدد سرجمع داده،
بله سرجمع این 15 تا مصرف رو مشخص کرده،
گذاشته هر وزارتخونه که زورش بیشتر بود تونست توی دو هیئت دولت بهتر لابی کنه اون برنده است که معمولا آموزش پرورش توی این قصه همیشه عقبه.
بله، ما یکی از نقدای جدی هم که تو مرکز به این موضوع داشتیم همین بود که عدد رتبه بندی مشخص نیست.
بله بسیار خب. آقای دکتر پارسانی یک دقیقه فرصت داریم آخرین بحث در رابطه با سند BC و اجرای اون باشه.
من واقعا این پرسشی که مطرح شد رو پاسخش نمیدونم، یعنی اطلاعی ندارم که الان واقعا داره اجرا میشه یا نه. من خودم رو مدیون یک جامعه ای بکنم که
پس نکته پایانتون رو بفرمایید. خب اینم از صداقت شما خیلی ممنونم،
سلامت باش،
خیلی سریع فرمودید، بفرمایید.
خواهش من بخوام خلاصه ای از عرایزم رو اگر بخوام تو یک دقیقه جمع بکنم، یک، ما برای تحول سازوکارهای مدیریتی نیاز داریم. این سازوکارهای مدیریتی تدوین نقشه راه، تعیین محلی برای رصد وضعیت تعلیم و تربیت که بشه چشم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، طراحی شاخصهای اجرای سند تحول، اینها در سطح مدیریتی باید اتفاق بیفته. دو، تزاحم دستگاه ها مثل شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی باید برطرف بشه توسط کارگروهی که توسط خود این سه نهاد شکل میگیره، مشخص بکنن تعریف عملیاتی، نه تعریف های فلسفی، تعریف عملیاتی بکنن از سیاست، سیاست کلان، سیاست اجرایی و قانون، بتونن حدود اختیارات و وظایفشون رو مشخص کنن، با هم همافزایی داشته باشن. سه، نگاه به تحول تغییر بکنه. تحولات اجتماعی در جامعه انسانی داره اتفاق میفته، جامعه انسانی باید قانع بشود و عواطفش درگیر بشه برای اینکه حرکت بکنه، یعنی یکی فهمش، شناختش باید کار معرفتی بشه و یکی هم عواطفش و احساسات او که بیاد با شما همراه بشه برای تحول. این ستا رو به نظر میرسه که باید جدی گرفت و من نگرانم حتی این طرح رتبه بندی، یعنی همین طرح رتبه بندی اگر تلقی ها ازش این باشه که همین به صورت مکانیکی میخوام یه ماشین رو از بیرون نظارت بکنیم، اون میدونه به چی منجر میشه؟ یا یه چیز سوری میشه برای این که آقا اینا ارتقا پیدا بکنن، حقوق از کم و زیاد بشه، یه گزارش های سوری یا از اون گزارش های سختگیرانه که میخواد مچگیری بکنه از معلم، به جای اینکه همدلی بکنه، همراهی بکنه، معلمو بیاره توی ریل تحول.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر پیام. چون پیامک مردم بود، اون در مورد بیسند بیستی شما توضیحی دارید بدید یا نه؟ تو بررسی یکی کردین خیلی کوتاه، در حد واقعا 30 ثانیه فرصت داریم.
ببین من توی اجرا اونجوری اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم که ببینم حالا توی اجرا داره چه اتفاقی میفته، ولی توی سطح سیاست گذاری ما یه چیزی رو میبینیم که در واقع توی اسناد پشتیبان بودجه و قانون برنامه ششم از سال 95 تا 1400، یعنی همین لایه 1400، مدام تعهد به اجرای سند بیستی توی اسنادی که از طرف سازمان برنامه بودجه منتشر میشه تو حوزه آموزش پرورش ما اینو میبینیم، یعنی مدام این گزاره اجرای سند بیستی توی اسناد پشتیبانی اینها
براش خرج میشه.
نه، این تو اسناد پشتیبانه و در واقع ردیف بودجه به این اس توی سند بودجه ما نداریم، ولی توی اسناد پشتیبان بودجه در اون مبانی نظری بودجه،
بله.
بودجه مبانی نظری، بله. داره، بله. آره، تو مبانی نظریش مدام این گزاره را داریم.
آره دکتر، اونو توضیح دادند که این همون سالهایی که 120 هنوز چیز نشده بوده، این اومده دیگه تو سالهای بعد، چون همون مبانی نظری رو، بله. میفرستادن، بله. اونو دیگه یادشون رفته تغییر بده. آره،
توضیح
اینجوری داده.
بسیار خدا قبول کنه. خیلی متشکرم. ممنونم از آقای اساتیدی که تشریف آوردن، ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امروز در رابطه با موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صحبت کردیم. آقای دکتر موسی بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، و آقای دکتر علی پارسانی، مدیر عامل بنیاد تربیتی حیات، رو در استودیو میزبانی کردم. امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان خوب من، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همکاران خوب من برنامه بیقاب بینقاب رو با موضوع موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما همچنان با شما عزیزان هستیم، با رادیو گفتگو و ارتباط تلفنی داریم. پشت خط ارتباطی ما هم آقای پاینده هستن، مدیر فرهنگی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور. آقای پاینده سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عباسی.
سپاسگزاریم از جناب عالی. آقای پاینده، پیشاپیش روز پنجم اسفند که فردا روز مهندس هست رو به همه به شما و همه مهندسین عزیز کشورمون تبریک میگیم. انشالله که همیشه در اوج قله های اقتدار و پیروزی و سربلندی برای کشور عزیزمون باشید. خواهش میکنم. ظاهراً قرار هستش که شما پویش کمک مؤمنانه ای رو در حال برگزاریش هستید که تا 20 اسفند ماه هم این پویش ادامه داره. از کم و کیف برگزاری این پویش برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض خیلی دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ایام مبارک ماه رجب و به ویژه ولادت امام جواد علیه السلام و میلاد باسعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شنوندگان و هممیهنان و همبتران عزیز خودم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنیم که سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری مناسبت بزرگداشت روز مهندس که مصادف است با زادروز فیلسوف عالی قدر و بزرگ جان اسلام حاج نصیرالدین طوسی میباشد، در راستای این روز به جای همایش هر ساله‌ای که به عنوان این روز به گرامیداشت روز مهندس برگزار میشد، در راستای ارائه خدمات و حمایت از معرومین و نیازمندان با به سن آوردن تمام ظرفیت‌های خود در این ماه مبارک، اقدام به راه اندازی پولیش ملی کمک‌های مؤمنانه به یاد شهدای مهندس دفاع مقدس و جبهه مقاومت با شعار هر مهندس یک خانواده از 5 اسفند ما تا 20 اسفند سال جاری نموده که انشاءالله با همکاری کلیه مهندسین بسیجی در سطح کشور، بسیجیان انقلابی و مؤمنمون که با اعدای کمک‌های خودشون به مراکز بسیج مهندسین عمران معماری در سطح استانها و کانونهای بسیج ما در سطح شهرستانها بتونیم به یاری نیازمندان و معرومین جامعه بشتابیم. و در آستانه سال نو با حل بخشی از بخش کوچکی از مشکلات این معرومان در شادی و دعای خیر آنها در این ماه مبارک سهیم و نقش آفرین باشیم و انشاءالله به حضور گسترده و سازمان یافته بسیجیان مهندسین و جهادگران خدمت رسان بتونیم در روزهای پایانی سال همزمان با اعیاد رجب و شعبان با تأمین بسیجی نشاطی شب عید این نیازمندان با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور وجود داره و بسیاری از هم‌میهنان ما و مخصوصا کارگرای ساختمانی تو حوزه مهندسی دارن کار میکنن و به شرایطی که دسته این ویروس نحنوس کرونا پیش اومده و اکثرا یا تعطیل شدن یا بیکار شدن، بتونیم انشاءالله یه نقش خوبی رو داشته باشیم و شادی رو در شب عید و ایام روزه اولیه سال انشاءالله 1400 به خونه این عزیزان برمغان بیاریم.
بله، یعنی به عبارتی شما در آستانه سال نو این پویش کمک مؤمنانتون آیا شامل کمک‌های نقدی هست یا یعنی اینکه مثلا کمک‌های در همون حوزه خودتون، یعنی مهندسی مثلا طراحی نقشه ساخت یا حالا نمیدونم تجهیز ساختمان تو این راستا هستش
شما؟ کمک‌های مؤمنه ما در دسته‌ی معیشتی هست.
آها، دسته‌ی معیشتی
که مورد نیاز خانواده هاست در ایام عید، در روشد عید، در بالا مراسم
بله،
که دارن و اون بحث نقش اون اجتماعی به خدمات رسانی تو حوزه تخصصی خودمونه که ما از اول سال امسال در تر ویژه‌ای که داریم تو بحث بسیج مهندسی عمران میمون تر عمران روستا و کارگروه تخصصی که برای میز خدمت در مساجد محلات و ادارات و نهادهای مرتبط با خودمون خدمت هموطنان عزیزمون با حضور بسیجیان و مهندسین عزیز جهادگر بودیم و انشاءالله در سال آینده هم خواهیم بود.
اون داستان اون پس فرق میکنه. پس الان جامعه مهندسین کشور اگر خواستن که کمک‌های خودشون رو اهدا بکنن بایستی بیاین به مساجد و اینها دیگه؟
بله، نه، پس اعضای محترم یا مهندسین عزیز جامعه‌مون با مراجعه به مراکز بسیج مهندسیمون در استان‌ها و کانون بسیج مهندسیمون که توی شهرستان‌ها وجود داره مراجعه میکنن و اون کمک‌های خودشون رو به این دوستان تحویل میدن یا دوستان در بسته‌های معیشتی مناسبی که وجود داره بسته‌بندی میکنن و انشاءالله بعد از اتمام پویش که 20 اسفند از 21 تا شده عید انشاءالله بین افرادی که مشخص شده و معلومه برای ما که چه عزیزانی هستن توضیح و ارسال بشه انشاءالله.
بله، سپاسگزاریم از شما. باز هم تبریک میگیم روز مهندس رو به شما و همه مهندسین کشور و از این اقدام شایسته فرهنگی که در راستای کمک بشر دوستانه و کمک به هم نوعان کشورمون هست و جای تقدیر و تشکر داره. باز هم ما از شما و همه مهندسین از کشورمون تقدیر و قدردانی میکنیم.
ما هم تشکر میکنیم از شما جناب آقای عباسی و
خواهش
این گفتگویی که تفیش دادیم و ما در خدمت شما بود.
سپاسگزاریم از جناب عالی، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ شما.
دوستان عزیز، با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو، اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگه با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند به وجود بیاره. جزوه شماره یک آشنایی با تکنیک‌های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه هست که به رشته تحریر در اومده. شما علاقه‌مندان میتونید برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. خب، عصر بسیار شاد و بانشاطی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو. در برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید، و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق سامانه 162 ما رو مطلع بفرمایید. با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همچنان همراه و همسفر با شما فرهیختگان ارجمند و گرامی خواهیم بود. سوالات بیشمار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودتون رو از ما بپرسید با رادیو گفتگو. اما در ادامه با شما خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه‌ها تا ساعت 22:10 امشب. تا دقایقی دیگر انشالله همکاران خوبم حاضر میشن که گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده و مستقیم با موضوع بررسی سیاست برجامی ایران از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم ها به سمع شما خوبان برسونن. در ساعت 18:05 به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب 18:11 خواهد بود. در ساعت 18:50 درنگ تازه‌ای در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت. در ساعت 7 شب همکاران خوب من آماده میشن تا برنامه زنده بدون خط خوردگی رو تقدیم شما عزیزان بکنند. در ساعت 20 علاقمندان به گفتگوی فرهنگی میتونن با ما همراه باشن. موضوع امشب این برنامه هم خلأ فلسفی در شعر امروز هست. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 21:09 شب خواهد بود و گفتگوی علمی که موضوع امروز این برنامه هم بی‌عدالتی آموزشی و کاهش کیفیت تربیت معلم دو روی سکه کاهش بودجه آموزش و پرورش است. با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با ما در تماس باشید و از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 نقطه نظرات ارزنده خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید. یک بار دیگه عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت به واسطه میلاد با سر سعادت آقا امام جواد.
از آن شوق بگویید بر مناره نور جام خیش بریزید از اصاره نور. طلوع کرده در آفاق جان ستاره نور، رسیده فلک دل تیره بر کناره نور. وجود عالم امکان زنور لبریز است، مدینه باز ز شورا سرور لبریزم. دوباره باغ ولا با صفا شده تبریک، دل رمیده ز غصه رها شده تبریک. خزانه شرم وجود وا شده تبریک. ولادت ابن الرضا شده تبریک. شده است خانه عصمت ز مقدمش گلشن، ز نور دیده ریحانه شد زمین روشن. نهم ستاره افلاک احمد محمد ابن علی یا محمد آمده.
باز هم عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به همه شما عاشقان آل رسول. اما اجازه بدین در این لحظه های روحانی رجوع تازه‌ای به کلام شیرین وحی داشته باشیم، همراه باشیم با تفسیر قرآن کریم جزء 21 سوره مبارکه روم، آیه 21 رو مد نظر قرار بدیم و بدانیم که خدا همیشه با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 21 سوره روم آیه 21 رسیدیم. بشنوید.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
از نشانه های قدرت خداوند این است که برای شما از خودتون، از جنس خودتون همسر آفرید. خلق لکم، ای خلق لکم یعنی آفرینش هدف داره. من انفسکم، از جنس خودتون. برخلاف یک بعضی از عقاید انحرافی که عقاید خرافی هست که زن تحقیر میشه، میگن زن یه موجودی پستر از مرده یا از یک جنس دیگر زن آفرید. نخه، زن و مرد جنسشون یکیه و هیچ مقام زن کمتر از مقام مرد نیست. در احکام تقسیم کار شده، بعضی کارها رو گفتن زن بکنه، بعضی کار گفتن مرد بکنه. تقسیم کار غیره، تحقیر نژاده. خلق لکم، آفرینش هدف داره. خلق لکم من انفسکم یعنی زن و مرد جنسشون یک. لتسکنوا علیها، همسر باعث تسکن و سکینه، همسر آرام بخشه. قرآن برای آرام بخشی، یکی گفته یاد خدا آرام بخشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یکی گفته همسر آرام بخشه، لتس کنه رهیا، یعنی همسر مثل یاد خدا آرام بخش بود بشه. بعد میفرماد که و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند قرار داد بین شما مودت و رحمت. این دختر پسر هم دیگه رو نمیشناختن، اما وقتی با هم آشنا شدن و عقدش و قونده شد، اینا به هم گیر میدن. جعل، خدا قرار داده بین ما مودت و رحمت. مودت و رحمت هم باید با هم باشه. اگر مودت باشه دوستش داره، ولی کمکش نمیکنه، رحم بهش نمیکنه، میگه دوستت دارم ولی باید لباسارم بشوری، فرشارم بشوری، باید اینجام کلفتی کنی، یا زنه بشه برش میگه من دوستت دارم ولی باید خودتو به آب آتش بزنی که مثلا زندگی ما، ماشین ما، خونه ما مثل فلانی بشه، مثل خواهرم بشه، مثل شوهر خواهرم بشه. اگر مودت بشه ولی به هم رحم نکنن، زندگی پا نمیگیره. خب این آیه به ما درس میده که خانواده ها باید بر هم دیگه سکونت داشته باشن. قرآن فرماد همسر بر همسر لباس هن لباس لکم و انتم لباس لهن. لباس چجوریه؟ هوا که داغه لباس نازک میشه، هوا که سرده لباس زخم میشه. شما هم شوهر که میاد تو خونه، اگر شوهر عصبانی هست شما نازک باش، اگر وارد خونه شده زن عصبانی هست مرد نازک باشه. یعنی تا هوا داغه لباس ضعیف، تا هوا سرده لباس ضخیم، یعنی اینا هن لباس لکن، یعنی برای هم دیگه آرام بخش باشین. بگذاریم والکاظمین الغیظ، گاهی یه چیز رو مطرح نکنید، یه کلمه رو نگو، فتنه میشه. خدا یا بین خانواده های ما مودت و رحمت و آرامش را هر چه بیشتر برقرار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
انشالله که همیشه با قرآن باشیم و در پناه قرآن. اما دوستان عزیز، همچنان با شما عزیزان هستیم با رادیو گفتگو و میریم که تا ثانیه های دیگر گفتگوی سیاسی امروزمون رو تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع بررسی سیاست برجامی ایران از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم ها.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی.